قبول درگاه حضرت حق قرار گرفته باشه و انشاءالله که عزاداری ها رو به احسن وجه از همه ما قبول بکنن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل جلفی. خب ما رسیدیم به روایت 17 هم و 18 هم که حالا 17 هم و 18 هم روایت نیست، بلکه شیخ صدوق در خصالشون از ابن ابی لیلا نقل میکنن و از لیث ابن مجاهد که 80 آیه در وصف علی علیه السلام نازل شد، در روایت 18 هم میگن که 70 آیه در وصف حضرت نازل شد. عرض شد که علامه بهبهانی رحمت الله علیه در کتابشون که الهدایت القرآنیه باشه، در این دو جلدی الهدایت القرآنیه که به نظرم گذاشتم در گروه، اون فایلی که گذاشتم با تحقیقم بود، یعنی همون بود که خودم کتابشو دارم، مجموعه آیاتی که در فضیلت علی علیه السلام و در مذمت دشمنان حضرت هست آوردن، بعد یه دونه یه جلدی ایشون دارن که این یه جلدیه اسمش هست اللوامع نورانیه یا جدیدن چندین سال قبل که دارالمجتبی چاپ کرد به اسم هزار آیه که نزلت فی علی، الف آیه به این عنوان چاپ کرد که بر اساس اون میشه هزار تا آیه که در وصف علی علیه السلام وارد شده. با این نگاه این حالا این 70 و این 80 اینها اون حالا آیاتی بوده که مثلا خیلی شهرت داشته، ولی بر این اساس روایاتی که تو اون یک جلدی ایشون جمع‌آوری کردن که اون فایلش هم توی گروه گذاشتم 1000 تا آیه است و خیلی مجموعه ارزشمندیه قابل بررسیه. خدمتتون عرض شد که روایت 19 که باز در تفسیر قمیه از آیه 64 سوره نساء رو داره میگه که در سوره مبارکه نساء آیه 64 میفرماید که ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفر الله، که این آیه رو بیارم حالا عبارتش با ما ارسلنا که من رسول الله و صحابه ازن الله، بعد میگه ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوا که فاستغفر الله و استغفر لهم الرسول و لوجد الله تواب الرحیم، که اگر اونا وقتی که حالا مرتکب گناه شدن به خودشون ستم کردن اومدن پیش تو از خدا آمرزش میخوان و پیامبرم براشون طلب آمرزش میکنه یقینا توبهشون پذیرفته میشه. امام باقر علیه السلام به زوراری میفهمند که ولو ان آیه اینجوری نازل شد، میفهمند که ولو انهم ظلموا انفسهم جاءو که یا علی، اونا میان سراغ تو ای علی، یعنی اینجا ضمیر مخاطب رو به علی میزنه، جاءو که، بعد میگه فاستغفر الله و استغفر الله هم رسول، که با آیه هم جور در میاد، اگه ضمیر مخاطب رو به علی علیه السلام بزنیم اون موقع واستغفر الله و رسول معنی پیدا میکنه، یعنی بهتر معنی پیدا میکنه، وگرنه اگر بگیم که انفس هم جاءو که، یعنی الان خدا پیغمبر رو مخاطب قرار داده بعد در ادامه خدا میگه که واستغفر الله و رسول، بعد چرا اینجا مخاطب قرار نداده، اونجا غائب گفته اینجا مخاطب گفته. آقا میفهمند که اینجا جاءو که یا علی میان پیش تو، یعنی تو رو واسطه قرار میدن، چون تو رو واسطه قرار میدن فاستغفر الله و استغفر الله رسول، لوجدوا الله توابا رحیما. بعد آقا میفهمد که هاکذا نزلت. بعد در ادامه آیه میخونن که ثم قال فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو که فی ما شجر بینهم. اینا اهل ایمان نیستن مگر اینکه در چیزی که نزاع و اختلاف پیش میاد تو رو داور قرار بدن. حتی یحکمو که باز آقا میفهمد که حتی یحکمو که یا علی فی ما شجر بینهم، یعنی اینها وقتی به درجه ایمان میرسن که چیکار کنن؟ که توی علی رو داور قرار بدن در اختلافاتشون. یعنی حالا با یک نگاه به این معنی میشه که اینها معیار اختلافشون تو باشی. اگر من با دیگری اختلاف دارم، اختلافم بر اساس حب و بغض علی علیه السلام باشه، نه چیز دیگه، نه حب و بغض خودم، نه حب و بغض دیگری. این یحکموکه یعنی تو رو داور قرار بدن، یعنی بر این اساس. اگر من علی رو داور قرار بدم، بگم من شیعم، اون برادر دینی هم شیعه است، سر چی ما اختلاف داریم؟ علی علیه السلام اگه این وسط باشه چی میگه؟ اونو اگر معیار قرار بدم، یعنی پس خوب به علی رو معیار قرار دادم، یعنی بر میزان و معیار من شد علی علیه السلام. عرض شد دیروز، باز من یادآوری میکنم، این روایاتی که میفهمند که هاکذا نزلت که اهل بیت علیهم السلام میفهمند، این یه فکر نشه که تحریف در قرآن شده. نه، گفتیم دو تا نکته داره. یک نکته این است که بعضی از علمای تفسیر گفتن که یک سری آیات با تأویلاتش می اومده و رسول صلی الله علیه و آله آیه رو تفکیک میکردن از تأویل و میگفتن این قسمت برای آیه است. لذا وقتی حضرت میفهمد که هاکذا نزلت، یعنی این با تأویلش اینجوری جبرئیل اوورد کمپلت. این یک معنی از هاکذا نزلت. یک معنی دیگه این هستش که آقا میفهمد که فکر نکنین، امام باقر میفهمد فکر نکنین من از خودم دارم این حرفو میزنم، اصلا جبرئیل امین که آیه ولو انام ازل و انفسهم جا او که فستغفر الله رو اوورد، منظورش جا او که یا علی بود، اونی که از جانب خدا اومد این بود منظور هاکذا نزلت. یعنی مفهوم این آیه اینجوری بوده. لذا این به معنی تحریف نیست، آیه همون آیه است که در سوره نساء آیه 64 اومده و ما میخونیم. اما وقتی میخوام بگیم این در شأن کیه، امام باقر علیه السلام برای ما توصیف میکنه. این بس نکته رو دقت داشته باشی. خدمت من شود که حالا یه حرفی هم این وسط هست، من حالا نمیخوام، من بیشتر دوستم روایت خونده بشه، ولی بعضی نکاتی اگر گفته بشه ما در برخورد با روایات دقتمون بیشتر میشه در این وادی. ببینید، خب ما اولا ما داریم چیکار میکنیم؟ ما داریم با خوندن این روایات داریم سیر از ظاهر به باطن آیات میکنیم، همون بحث تأویلی که خدمت نعرض شد که تأویل به اون معنی مثبتش که در قرآن هم اومده. ما برای شناخت علی علیه السلام داریم از ظاهر آیات به باطن آیات میرسیم. شما همین آیه رو نگاه کنید، سوره نساء 64، وقتی میگه در دعواتون در اختلافتون باید حکم علی باشه، این وگرنه مؤمن نیستید، وگرنه داخل در دایره ایمان نیستید. این یه افق دیگه بر ما باز میکنه، یعنی ظاهر آیه رو میبره میرسه به یک بطنی میرسونه. ما داریم این بطن رو میریم سراغش. یعنی قرآن چی گفت؟ قرآن به ما میگه که سوره واقعه آیه 78 میگه انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. این کتاب مکنونه، یک کنانی داره، یک حجابی داره، یک باطنی داره. ما به این حجاب، ما نمیتونیم این حجاب رو برداریم، نمیتونیم به این باطن برسیم مگر اینکه سراغ این روایات بریم، مگر اینکه علی علیه السلام رو بیشتر بشناسیم. لذا این توصیفات آیات در وصف در فضیلت علی علیه السلام راه شناخت ماست برای اینکه به قرآن بتونیم ورود کنیم و برای اینکه علی علیه السلام بیشتر بشناسیم. یعنی اولا آیاتی که تفسیر به حضرت شده و در برای حضرت اومده برای این است که ما از ظاهر به باطن سیر کنیم، و وقتی که ما از ذائب باطن سیر بکنیم، حالا میتونیم نکته بعدی این هستش که به باطن این اسامی برسیم، یعنی همین جوری بشیم. یه بحث این است که من میام از ذائب به باطن میرسم، یه بحث این هستش که من حالا به باطن رسیدم، حالا در این باطنی که من رسیدم باید چیکار بکنم؟ در این باطنی که من رسیدم باید بیام تن رو خودم. الو صدای من میاد؟ الو
یه لحظه صدا قطع شد استاد، ولی الان صدا میاد.
من بعد چیکار کنم؟ من بعد در مرحله دوم بیام این باطن رو در خودم ایجاد کنم، به حقیقت این باطن برسم، و اینجا میشه اون راهی که ما به علی علیه السلام میرسیم. چون تو قرآن گفت چی؟ میگه ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. ببین این نکاتی که من دارم در لابلای این روایتو میگم همون نگاه درجه دوی ماست به این بحث ها، همون فلسفه این که چرا ما سراغ این روایات میریم برای اینکه قرآن رو بیشتر بفهمیم. فهمت که ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، سوره اسراء آیه 9. قرآن به هدایت میکنه به طریقی که اقومه. این طریق اقوم چیه؟ ما دو تا روایت داریم که حالا میرسیم بهش جلوتر، که در کافی شریف هم اومده. یکیش که امام صادق میفهمد که ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم قال یهدی الی الامام، قرآن هدایت به امام میکنه. در یه دیگه میفهمد که قال یهدی الی الولایه، امام باقر میفهمد علیه السلام که یهدی الی الولایه. ما داریم با خوندن این آیات داریم از طریق قرآن، چون گفت ان هذا القرآن یهدی دیگه، من دارم رفتم سراغ این قرآن، به وسیله این روایات دارم قرآن میفهمم، این قرآن داره من هدایت میکنه به طریق اقوام که طریق ولایته، که طریق امامته. لذا من دارم از طریق این فهم به وجود مقدس امیرالمومنین میرسم در حد خودم، یک فهم فی الجمله در رابطه با علی علیه السلام پیدا میکنم و نه بیشتر. چون حقیقت علی علیه السلام که ما اصلا نمیتونیم درک کنیم، حقیقت علی علیه السلام اصلا ما نمیتونیم بفهمیم. یه روایتی هستش قطعا برخورد کردید باش که پیغمبر میفرمودن که لولا ان تقول فیک توائف من امتی ما قالت النصارى للمسيح لقلت فيك اليوم قولا لا تمر بملئ الا اخذ التراب من تحت رجليك. خیلی روایت عجیبیه که این رو ابن ابی الحدید در جلد 9 شرح نهج البلاغه میاره، که پیغمبر میگه اگر نبود اینکه طایفه ای از امت من، طوایفی از امت من مثل نصارا رفتار بکنن وقتی من از توی علی تعریف بکنم، بگن مسیح، گفتن مسیح پسر خداست، اینجوری بشه که در مورد تو هم همچین حرفی بزنن، اگه ترس این نبود من میگفتم در مورد تو چیزهایی که حیرت بکنن. بعد میگه به جوری که هیچکی رد نشه، به جوری که وقتی رد میشی همه از خاک تراب تو که تحت رجلی که هست از کنم که توتی ها چشمشون بکنن. یعنی اینقدر عظمت داره این داستان، اینقدر ما از این روایاتی که اومد تازه نخواستن اهل بیت بر ما بگن این شده، رسول نخواسته بر ما بگه این شده. یعنی بسیاری از اون مکنوناتی که در رابطه با علی هست اهل بیت میدونن علی علیه السلام خدا، اصلا ما نمیتونیم به اون وادی برسیم. ما میتونیم نهایتا با این روایاتی که میخونیم یک فهم فی الجمله نسبت به علی علیه السلام پیدا کنیم، یک معرفت فی الجمله پیدا کنیم، ولی اون بقیه‌اش رو باید خودشون با نورانیت ولایتشون به ما بدن، که تو روایات مفصلی ما داریم که میفهمند که روایت معرفت به نورانیه که در علامه مجلسی نقل کردن و امثال اینها، که اصلا شما با این نور، قرآن هم میگه که شما با این نور هدایت میشید، در روایت میفهمد که این منظورش ولایت علی علیه السلام، اون نور باید بیاد. ما یک فعل جمله معرفت پیدا میکنیم، بعد این معرفت خودشون افزایش میدن به قدر تحمل ما در این قصه که گفتم خدمتون. حالا الان دیگه وقت نمیشه من به اون بپردازم، ولی عرض کردم که در حدیث جنود عقل و جهل آخرش یک بحثی داره که حضرت میگه که این به این جنود عقل نمیرسه مگر نبی یا وصی یا مؤمن قد امتحن الله قلبه للایمان، که مؤمن قد امتحن الله قلبه للایمان یه بحث مفصلی داره که کیه این مؤمن. خب که اینا میشن اونهایی که اولیا خدا هستن. بعد سایر مؤمنین چی؟ سایر افراد چی؟ اما سایر ذلک من موالینا، بقیه موالیان ما، دوستداران ما، یه مقداری از این جنود رو دارن. میگه هر چقدر به ما نزدیک بشن یستکمل، کامل تر میشه. از خود حدیث جنود اقلاجر آخرش داره به ما خط نشون میده که هر چقدر شما به علی علیه السلام نزدیکتر بشی جنود عقل بیشتر درت میاد، و هر چقدر که تولی به ولایت ابلیس داشته باشی جنود جهل درونت هست. اگه میخوای ببینی که چقدر جنود عقل رو داری، چقدر جنود جهل رو داری، ببین که چقدر به علی علیه السلام نزدیک. خب روایت بیستم از عرض کنم که امام جواد علیه السلام ابی جعفر ثانیه که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، آیه یک سوره مائده، که رسول خدا فرمود که این اوفوا بالعقود یعنی به اون پیمانهایی که برای امیرالمومنین با شما بستن. خدا داره میگه آقا من با شما عهد بستم در اون عالم الاصل علم عهد الیکم یا بنی آدم. این قالو بلا و روایاتی که زیلش داریم که فرمود از شما عهد ولایت رو گرفتن و شما بلا گفتید. بعد رسول صلوات الله علیه و آله میفهمد که امام جواد داره به ما این میفهمد علیه السلام که پیغمبر فرمود این یا الذین آمنوا اوفوا بالعقود یعنی نسبت به اون چیزی که با پیمانی که نسبت به علی علیه السلام خدا باهاتون بست بهش پایبند بشید. اگه باهاتون عهد نبست سر ولایت علی بیستید، خب پاش بهش پایبند بشید. ببین این افق دیگه برامون نشون میده که وفای به عهد پای اون قول و قرار ایستادن در قرآن مفهومی بالاتری داره، یعنی در پای علی علیه السلام بیست. روایت 21 باز از تفسیر قمیز که از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرماید که این ناظر به سوره نسائی 166 که لکن الله یشهد به ما انزل الیک به ما انزل الیک انزل و علمی، این میگه انزل الیک فی علی، خدا آنچه بر تو نازل کرده را گواهه که درباره علی بوده. به ما انزل الیک فی علی یعنی همون سفارشه که در رابطه با علی علیه السلام به تو کرده، خدا گواه بین هسته. بعد میفهمد که ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. چرا؟ اینا همونایی هستن که کفر ورزیدن، به چی پوشوندن و مخفی کردن اون چیزی که تو به خاطرش از خدا گفتی در مورد علی علیه السلام، اونا مخفی کردن. از ما داریم در روایات دیگه که حالا میرسیم بهش که کافر یعنی کسی که کتمان کرد ولایت علی رو. بهش گفتن مگه تو روز قدیر نبودی؟ مگه تو من شما داستانش میدونید دیگه که حضرت زهرا سلام الله علیها در خونه اینا رفت تک تک، که مگه شما نبودید که در مورد پدرم در مورد علی چی گفت؟ مگه شما نبودید؟ چرا نمیاد الان شهادت بدید؟ اینا گفتن نه، بعضی کتمان کردن. اینا کافره. در معنی معرفتی بالادستی کافر اینه که پوشونده حق رو. حق چیه؟ حق علی علیه السلام. روایت 22 که آیه والله ربنا ما کن نامشرکین هست، امام صادق علیه السلام میفهمد که سوره انعام آیه 23 که قسم خوردن که به خدا سوگند ما مشرک نبودیم. حالا اینا رو من چون میخوام روایت رو رد بشم، اونهایی که علاقه من هستن برند خود آیه رو بالاشو نگاه کنن، صدر آیه رو، ذیل آیه رو نگاه کنن، و با این نکته که امام صادق به ما یاد میدن با این نگاه ببینن آیه رو. خدا به خدا قسم ما مشرک نبودیم. آقا میفهمد که در اصل آیه این بوده، یعنی هاکزا نزلت دوباره والله ربنا ما کنا مشرکین به ولایت علی علیه السلام، که عرض شد شرک در این افق چی میشه؟ شرک نسبت به ولایت، یعنی نگه خلیفه چهار رو اصلا نمیتونیم هم عرض علی کسی رو قرار بدیم، این مشرک قرار دادن. شرک یعنی چی؟ یعنی بیا شما هم ردیفه عرض کنم که یک حقی چیز باطلی قرار بدی، این میشه شرک. حق خداست، میای عیسی عرض کنم سلام الله علیه و میای در کنار خدا هم ردیف خدا قرار میدی، میشه شرک. به قائل به تثلیث میشی، قائل به ثنویت میشی، میشه شرک. در این افق هم کسی که میاد هم ردیف علی علیه السلام اولی دومی کسی قائل میشه، این مشرک. لذا میگه اینجا اینا گفتن نه ما به ولایت علی مشرک نیست. خب وقت گذشت، من این روایت 23 هم بخونم دیگه، 24 بمونه برای فردا انشاءالله. دوباره آیه 89 سوره انعام که فهمت اولئک الذین آتیناهم الکتاب و الحکم و النبوه، که اینا کسایی بودن که کتاب و داوری و نبوت بهشون دادیم، و اگر اینا مشرک بشن به اون، این مشرکین کف ببرزن، بیگمان ما یه گروه دیگه میاریم که اینا کافر نیستن. فقط ذکرنا بها قوما لیسوا بها بکافرین، ما یه گروه دیگه میاریم. فرمودند که هؤلاء، منظور اون صحابی پیغمبر بودن که انکار کردن بیعت رو، فان یکفر بها هؤلاء، هؤلاء اونا بودن. و فرمود که ما یه گروه دیگر رو میاریم، یک قومن دیگه میاریم، همون شیعان امیرالمومنین که بعدن میان، همون شیعان امیرالمومنین که بعدن میان. اینها اونایی هستن که چی هن؟ اونا دیگه کافر نشدن، اونا دیگه حق رو منکر نشدن. پس ما بر اساس این روایات به این میرسیم که اون چیزی که معیار کفر و شرک این استش که شما بیای ولایت علی علیه السلام کتمان بکنی، یا در کنار ولایت علی ولایت غیرم قائل بشی. بس دو تا نکته است. یا ما مثلا کلا منکر علی میشم، یا ما میگم نه علی صحابیه، علی عظیمه، علی فلانه، علی بیساره، بعد میگم الحمدلله الذی جعل المفضول علی الافضل، مفضول که اولیه رو بر افضل ترجیح داد خدا، چه چیزیه؟ این همون شرکه، این همون شرکه در این افق. انشاءالله که نورانیت کلام اهل بیت و حقیقت فهم این آیات که ما رو یهدی الالاقوم هست، ما رو به مسیر اقوم که طریق ولایت علی علیه السلام این قرآن ما رو میرسونه، انشاءالله این نورانیت بر قلبهای ما جاری و ساری بشه آن به آن، و معرفت نسبت به علی علیه السلام در ما آن به آن بیش از پیش بشه به برکت صلوات علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. التماس دعا، خدا حافظ شما.